شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا با من محمد زرقامی. امیدوارم که در این روز تعطیل، اونهایی که البته در ایران دارن ما رو دنبال میکنند، یک روز تعطیل رو گذروندن. امیدوارم روز خوبی بوده باشه براتون. حالا اگر در راه بودید که خودتون رو به شمال ایران برسونید که میگن ترافیک سنگینی هم بوده، امیدوارم به هر حال این مسافرت به خوبی و خوشی براتون سپری شده باشه. 19 روز از شهریور ماه 1404 رو پشت سر گذاشتیم و اگر بخوایم به تقویم جهانی هم نگاه کنیم، دهمین روز از سپتامبر 2025 میلادی است. اگر مایل هستید که ما رو در سفر، در حضر، در هر جایی که هستید به آسونی بشنوید، توصیه میکنم که از ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز استفاده کنید و اگر که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید که بهترین راه عضویت در شبکه تلگرام رادیو فرداست و دسترسی به این پلتفرم یا سکو و همچنین شنیدن برنامه ایستگاه 19 به صورت زنده تا آخرین و تازه ترین خبرها با بهترین تحلیل ها رو بتونید شنونده باشید. پیش از هر چیز بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها که مهران کریمی بی صبرانه منتظره که شما رو در جریانش قرار بده.
مرسی محمد. اسرائیل امروز چهارشنبه صنعا پایتخت یمن و منطقه الجوف را در شمال یمن هدف حملات سنگین هوایی قرار داد. تلویزیون المسیره تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرد که یک مجتمع دولتی در الجوف هدف قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حملات چندین تن کشته و زخمی شدند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که از جمله اهداف این حمله مقر و اردوگاه‌های نظامی حوثی‌ها بوده. ساکنان صنعا به رویترز گفتند که یکی از این حملات به مخفیگاهی صورت گرفته که به عنوان مقر فرماندهی و کنترل استفاده می شد. حوثی‌های مورد حمایت ایران در هفته‌های اخیر چندین موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کردند، اقدامی که این گروه آن را نشانه همبستگی با غزه می داند. اسرائیل روز ششم شهریور در یک حمله هوایی نخست وزیر حوثی‌ها و 11 مقام ارشد دیگر این گروه را کشت. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند با کمک پیمان ناتو سرنگون کرده. همزمان کاردار روسیه در لهستان گفت ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و روسی بودن پهپادها را اتهام بی اساس خواند. رسانه‌های دولتی روسیه نیز خبر دادند دیپلمات ارشد این کشور در ورشو به وزارت خارجه لهستان احضار شده. به دنبال این اتفاقات فعالیت چندین فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه ورشو برای ساعاتی متوقف شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با متهم کردن روسیه گفته اقدام این کشور تحریک‌آمیز بوده و شواهد اولیه نشان می‌دهد این اقدام عمدی و نه تصادفی بوده دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روسی روبوده شده در عراق از سوی گروه کتائب حزب الله آزاد شده. خانم سورکوف پژوهشگر دانشگاه پرینستون است که در سال 2023 در بغداد ناپدید شد. گروه کتائب حزب الله از جمله گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق است. دونالد ترامپ در پیامش نوشت او پس از ماه‌ها شکنجه اکنون در امنیت در سفارت آمریکا در عراق قرار دارد. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق نیز آزادی خانم سورکوف را تأیید کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز آزادی این پژوهشگر را نمونه ای از صلح از طریق قدرت در عمل دانست. یک روز پس از عملیات مرگبار اسرائیل علیه مقامات ارشد گروه افراطی حماس در ساختمان دفتر سیاسی این گروه در دوحه ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی این حملات را محکوم کردند. اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، چین، ترکیه و کشورهای عرب منطقه از جمله این نهادها و کشورها هستند. رهبران عربستان، اردن و امارات متحده عربی هم اعلام کردند که برای ابراز حمایت از قطر به دوحه سفر می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در نخستین واکنش ناخشنودی خود را از عملیات اسرائیل ابراز کرد. محمد،
سپاس از تو مهران کریمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده هامون رسوندی و البته شمایی که همراه ما هستی. در ادامه نگاهی خواهیم کرد حتما به آخرین تحولات پیرامون حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در دوحه که رئیس کمیسیون اروپا هم خواستار تحریم اسرائیل شده، و همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها درباره توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی ایران که این توافق به چه سمتی خواهد رفت و چه نشانه‌هایی رو باید در اون جستجو کرد، و مطالب دیگر که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنوندهش خواهید بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ابتدای ایستگاه 19 این چهارشنبه اجازه بدید که همراه بشیم در همین لحظه با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با اقدامی که اسرائیل انجام داد که محکومیت‌های بسیاری رو به دنبال داشت، محکومیت‌های بین‌المللی، و از طرفی در داخل خود اسرائیل هم صداهایی هست که ابراز نگرانی می‌کنه از آنچه که اتفاق افتاده در ارتباط با وضعیت گروگان‌هایی که همچنان در دست گروه افراطی حماس هستند. خانم رام، از شما بشنویم این وضعیتی که پدید اومده تا چه اندازه امیدها رو در اسرائیل کمرنگ میکنه برای اینکه اونها بتونن شاهد آزادی گروگانهایی باشن که همچنان در اسارت به سر میبرن.
با سلام به شما محمد و مخاطبین، همونگونه که فرمودید، بله درست هست، تا حد زیادی امیدها رو به امیدها لطمه زده و بر دامنه نگرانی ها افسوده، مخصوصا در میان خانواده های 20 گروگان زنده ای که هنوز در دست حماس هستند و اون 28 خانواده دیگری که عزیزانشون کشته شدن. این خانواده ها، بهتون بگم که از 27 ساعت قبل که این عملیات در حومه دوحه انجام شد، یک پای ثابت تمامی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در تمامی شبکه‌ها هستند. همین امروز 10 سپتامبر 19 شهریور سالروز تولد دو تا از این گروگان‌هاست که دو تا برادرن، گالی برمن و زیو برمن، که وقتی روبوده شدن دقیقاً 26 سالشون بود و امروز 28 ساله میشن. امروز نه تنها پدر و مادرای اینها، معلماشون، دوستانشون، یکی از پسرانی که دوست سالها دوست اینها بوده و اتفاقا اون هم امروز سالروز تولدش هست، در تمامی شبکه ها حضور داشت و مرتب میگفتش که این عملیاتی که انجام شده آیا قابل تأخیر و تعلیق نبود، چه دلیلی داشت که این عملیات در این مقطع انجام بشه که اون گروه سران حماس، خلیل الحیه و ظاهر جباری و قاضی حمد و بسام، اون افراد دیگری که اونجا بودن، بدرالدین حسام، اینا داشتن روی این پیشنهاد دونالد ترامپ اتفاقا مذاکره و بررسی میکردن. بله، امیدها کمرنگ شده، ولی از اونجا که از سوی دیگر این عملیات هم ظاهرا ناکام مونده و اون هدف اصلی خودش رو حاصل نکرده، هنوز میشه گفت که دولت اسرائیل میگه که شاید بتونه که اون پیشنهاد رو زنده نگه داره یا از طریق پیشنهادهای دیگری باعث برگردوندن این 48 گروگان زنده و یا جان باخته بشه.
فکر میکنید تا چند اندازه امکانش هست که گفتگوها یا حالا اون مذاکراتی که برای آتش بس قرار بود انجام بگیره در شرایط فعلی زنده باقی بمونه، با توجه به اینکه رئیس کمیسیون اروپا هم خواستار تحریم اسرائیل شده و فشارهای بین‌المللی به اسرائیل بیشتر داره میشه، و آیا این وضعیت نمیتونه اسرائیل رو در انزوای بیشتری فرو ببره؟
خب اسرائیل که منزوی هست در دو سال اخیر و هرچی بیشتر هم این جنگ ادامه پیدا کرده، مخصوصا از طرف اتحادیه اروپا مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته، اما باید بگیم که اتحادیه اروپا اصلا قبل از این جنگ هم در واقع از نظر اسرائیل چندان نقشی نداشت و یک مهره مهمی نبود. آنچه که مهمه مسئله موضع‌گیری های دولت کنونی آمریکا هست. ما دیدیم که پرزیدنت ترامپ تاکید کرد که ضربه زدن به ماهیت حماس رو قبول داره، ولی اما نه در دوحه یا قطر که دوستی نزدیکی با آمریکا دارن. باید دید که بیانیه ساعات آینده پرزیدنت ترامپ در این زمینه چه خواهد بود. بعید می نماید که آقای ترامپ بخواد که فعلا کوشش های میانجیگری صلح رو در این زمینه متوقف بکنه و در واقع خانواده های اسرائیلی هم یکی از امیدهای اصلیشون نه دولت اسرائیل بلکه آقای ترامپ و استیو ویتکاف هست برای بازگشت فرزندانشون.
و نکته آخری که مایلم ازتون بپرسم، با توجه به حالا به صحبتی که کردید، الان وضعیت به گونه ایه که در خود خاورمیانه هم مسئله اسرائیل به شکل دیگه ای داره دنبال میشه، چه از سمت قطر چه از سمت دیگر کشورهای عرب خلیج فارس، و این شرایط فکر میکنید چقدر میتونه اسرائیل رو در وضعیت شکننده ای قرار بده، هرچند که ایالات متحده آمریکا هم کنارش باشه، در صورتی که ما شاهد این هم بودیم که آقای ترامپ در صحبت‌های خودش به نوعی سعی کرد که فاصله بگیره از آقای نتانیاهو و همه چیز رو موکول کرد به حالا بیانیه‌ای که منتشر خواهد شد، و قطر هم البته با وجود این اتفاقی که افتاد گفت همچنان به میانجیگری برای این مذاکرات ادامه میده تا آنچه را که قطری‌ها یعنی سخنگوی قطری ها گفت جلوی این به اصطلاح اون چیزی که ایشون گفت نسل کشی رو بگیره.
بله ببینید، اسرائیل که خب با قطر روابط رسمی و دیپلماتیکی نداشت، البته در یک دهه اخیر مرتب مناسبات بسیار نزدیک شده بود، اما هیچ وقت در سطح برقراری روابط دیپلماتیک یا احتمال پیوستن قطر به پیمانهای صلح ابراهیم نبود. این چیزی رو که می‌فرمایید ظاهر قضیه هست. ببینید در رسانه‌های اسرائیل، کارشناسان، حتی وقتی از مقامات پیشین هم در این شبانه روز اخیر می‌گفتن حتی اگر این عملیات ناکام بوده، هیچ بعید نیست که خود قطر هم تا حد زیادی میخواسته از دست این گروه حماس که تقریبا بیش از یک دهه است در قطر ساکن شدن خلاصی پیدا بکنه و یعنی اسرائیل تحمل میکنه این واکنش سخت قطر یا عتاب و خشم عربستان و امارات رو که بخشی از امارات بخشی از پیمانای صلح ابراهیم هست. میدونن که اون همکاری های امنیتیشون که حتی در طول جنگ غزه هم متوقف نشود کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و میگن این دوره نیست بگذرد و بالاخره قطر رو فعلا به عنوان یک میانجی هم قبول دارن و هم این که اسرائیل از سوی دیگه امیدواره که مصر که همیشه نقش بسیار مهمی در معاملات و جوش زدن معامله ها داشته، این بار بتونه بعد از قطر نقش بهتری رو ایفا بکنه، همونطوری که مصر روز گذشته به طرز غافلگیرانه‌ای تونست موجب دستیابی به توافق جدید هسته‌ای بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بشه که کمتر کسی چنین انتظاری رو داشت که اتفاقا ژنرال عبدالفتاح السیسی اون مهره مهم جهانی باشه که باعث جوش زدن همچنین معامله‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بشه، در حالی که مثلا مصر با تهران از 47 سال قبل هیچ نوع رابطه رسمی در سطح سفیر نداره.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا و همکار ما که در اسرائیل با ما گفتگو میکرد. همچنان با شما همراه هستیم با ایستگاه 19. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و البته اجازه بدید همکارانم میگن که یک گزارش گفتگوی دیگه ای آماده است که با هم بشنویم، گفتگوی در همین ارتباط، در ارتباط با حمله اسرائیل به رهبران گروه افراطی حماس در دوحه که همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم موجی از مخالفت ها و موجی از محکومیت ها رو به دنبال داشته. محکومیت های بین المللی رو همکارم رضا جمالی به سراغ مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استانبول رفته و از او درباره پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی حمله اسرائیل به قطر پرسیده.
این حمله پیش از هر چیز میخ آخر رو بر تابوت مذاکرات آتش‌بس در غزه زد و نشون داد که دیگه مسئله آتش‌بس و حل این مسئله از راه دیپلماسی منتفیه. اسرائیل عملیات نظامی رو در غزه صرف نظر از اینکه چه میزان فاجعه و تلفات انسانی بیافرینه، تا زمانی که کاملا حماس زمینگیر بشه یا خودش تسلیم بشه یا اینی که تا آخرین قوای خودش اونجا بمونه و از میان بره، ادامه خواهد داد و در نتیجه دیگه مسئله مذاکره آتش بس در غزه به پایان رسید با این کار. از طرف دیگه این اهمیت دیگری که داره نقض موازین و مقررات بین‌المللی ما نیاز در به خاطر داشته باشیم که قطر با اینکه میزبان سران حماس بود اما جزو دشمنان اسرائیل به شمار نمی رفت و حتی میگفتند که حضور حماس در قطر هم با چراغ سبز اسرائیل بوده. اما اینکه اینجوری اسرائیل بیاد حاکمیت سیاسی قطر رو زیر پا بگذاره و خاک قطر رو که پایگاه آمریکا هم هست، پایگاه بزرگ آمریکایی در اونجاست، هدف حمله بگذاره، این هم خودش یک تحول بزرگی است که از این حکایت میکنه که اسرائیل نشون داد مانند همیشه یا از زمانی که آقای نتانیاهو اومده در طول این جنگ غزه در زیر پا گذاشتن موازین بین‌المللی از چیزی فروگذار نیست.
آقای فرهمند، برخی رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که آمریکا ساعتی قبل از این حمله مطلع شده. میدونیم که قطر میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیاست. نقش آمریکا در جریان این حمله رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
حتی اگر که آمریکا پیشتر بهش اطلاع داده نشده بود، ولی این امکان رو داشت که از حمله اسرائیل باخبر بشه. به هر حال آمریکا از لحاظ فناوری امکانات نظامی رو داره برای اینکه هر نوع ورودی رو به حریم هوایی قطر که هم پیمانشه و در حوزه راداری پایگاه آمریکایی قرار میگیره این رو شناسایی بکنه. اگر موشکی شلیک میشه اینو راهگیری بکنه. ما یادمون هست کمتر از 3 ماه پیش که ایران به پایگاه آمریکایی اودایت در قطر حمله کرد، خود هم آمریکایی‌ها هم قطری‌ها گفتن که ما موشک‌ها رو راهگیری کردیم. این بار هم اگر می‌خواستن میتونستن راهگیری کنن. اینکه راهگیری انجام نشده نشون میده که آمریکا اگر هم پیشاپیش اطلاع نداشته اما مخالفتی هم نشون نداده، هیچ اقدامی برای جلوگیری از این حمله نکرده و این خودش جای علامت سوال بزرگی داره، چون که آمریکا و قطر با هم پیمان دفاعی فراگیری دارن که قطر در قبال میزبانی از نظامیان آمریکایی، آمریکا زیر این تعهد رفته که در صورتی که قطر هدف حمله قرار بگیره از قطر دفاع بکنه.
آقای فرهمند، این حمله واکنش شدید کشورهای عربی و منطقه‌ای رو به همراه داشته. آیا این حادثه میتونه باعث تغییر موازنه قدرت یا شکلگیری ائتلاف‌های جدید در خاورمیانه بشه؟
گمان نمی‌کنم که واکنش‌هایی که به این حمله داده بشه از بیانیه‌های محکومیت یا حتی اکثر شکایت به مراجع بین‌المللی فراتر بره. به هر حال کشورهای منطقه این رو فهمیدند که اسرائیل پس از جنگ غزه به دنبال گشودن صفحه تازه‌ای در خاورمیانه و اینکه می‌خواد که در منطقه خاورمیانه حوزه نفوذ برای خودش داشته باشه، منطقه حائلی داشته باشه و فراتر از مرزهای خودش امنیت خودش رو تامین بکنه و این به یک نوع به اصطلاح تقسیم بندی حوزه‌های نفوذ و منافع در منطقه خاورمیانه منجر خواهد شد که در اون علاوه بر اسرائیل، عربستان، قطر، ترکیه، احیانا امارات و مصر هم بخوان که سهمی داشته باشن. این کشورها به جای اینکه به دنبال به چالش کشیدن اسرائیل برن، چون میدونن که توانش رو ندارن، به دنبال این رفتن که با اسرائیل به نوعی تعامل کنند. اینکه اسرائیل به قطر حمله کرده هم فکر نمی کنم در سیاست اونها برای تعامل با اسرائیل در آینده خدشه‌ای وارد بکنه.
آقای فرهمند، با توجه به اینکه دو کشور ایران و ترکیه به نوعی از رهبران و اعضای گروه حماس میزبانی می کنند، آیا در ادامه میشه متصور بود که اسرائیل بخواد دوباره به مقرهای این گروه در ایران یا ترکیه حمله کنه؟
در خصوص ایران که خب اسرائیل هر لحظه امکان داره که دوباره به ایران حمله بکنه. این ریسک رو چه ایران از حماس میزبانی بکنه و چه نکنه، این ریسک هست. فرقی نمیکنه چه حماس در ایران باشه یا نباشه. اما در خصوص ترکیه من خیلی بعید میدونم که اسرائیل بخواد به ترکیه حمله بکنه. به هر حال اهمیتی که ترکیه داره به عنوان عضو ناتو و به عنوان کشوری که در معادلات منطقه موثره و کشوری هم هستش که برخلاف کشورهای حوزه خلیج فارس از نوع استقلال رأی برخوردار و توان نظامیش هم وابسته مانند کشورهای همچون قطر وابستگی کامل به آمریکا نداره و بعید میدونم که اسرائیل بخواد که ترکیه رو به دشمن خودش تبدیل بکنه. به هر حال این دو کشور با هم ارتباطات حتی نظامی و امنیتی دارن، رابطه تجاری خیلی گسترده‌ای دارن. ترکیه درسته که اخیراً اعلام قطع رابطه با اسرائیل کرده، اما میزان صادرات ترکیه به اسرائیل 9 میلیارد دلاره و فروشگاه‌های اسرائیلی مملو و از اجناس ترکیه هستند. من فکر نمی‌کنم که رابطه حد حمله نظامی هیچ وقت برسه.
مرداد فرهمند بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استانبول، که با ما گفتگو می‌کرد. و اما همونطوری که میدونید، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک توافق دست یافتند و در پرتو این توافق، این رو هم باید اشاره بکنیم که آژانس و اروپا خواستار دسترسی بازرسان به همه تأسیسات هسته‌ای شدند و حتی خواستار این شدند که زمان مشخصی در نظر گرفته بشه برای این بازرسی ها، تا حالا تهران نتونه از این زمان استفاده کنه برای اینکه اقدامات تأخیری انجام بده در خصوص اقدامی که اروپایی ها یا سه کشور اروپایی در نظر داشتند که در صورتی که تهران همکاری نکنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رضایت نده به اینکه مذاکرات هسته‌ای رو از سر بگیره با ایالات متحده آمریکا، پرونده ایران رو با توجه به اینکه برجام به هر حال غروب میکنه ببرن به شورای امنیت و سازوکار ماشه رو در پیش بگیرن که تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد برگرده به سمت تهران. در این خصوص در ارتباط با آخرین تحولات گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم بشنویم.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد توافق با تهران دسترسی این نهاد به همه سایت‌های هسته‌ای ایران و گزارش‌دهی درباره مواد موجود در سایت‌هایی را که در حملات اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفتند فراهم می‌کند. آقای گروسی گفت این توافق راه را برای بازرسی‌های آژانس باز می‌کند. این توافق در حالی اعلام شد که سه کشور اروپایی روند مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کردند. روزنامه واستیر جورنال گزارش داد که این توافق نمی‌گوید که بازرسان سازمان ملل چه زمانی خواهند توانست از سایت‌های هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان بازدید کنند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایران باید گزارش‌هایی را درباره وضعیت این سایت‌ها که مورد حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند، گردآوری کند. دیپلمات‌ها به روزنامه واستیر جورنال گفتند که این توافق به ایران ضرب العجلی برای تهیه این گزارش‌ها نداده است. در همین حال یک دیپلمات ارشد فرانسوی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت ایران باید در چارچوب توافقی که میان دو طرف برای از سرگیری همکاری حاصل شد در سریع‌ترین زمان ممکن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل را فراهم کند. او گفت بسیار حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند هر چه زودتر فعالیت‌های نظارت و راستی آزمایی خود را از سر گیرد. همزمان بلومبرگ نوشت که دیپلمات‌های غربی گفتند که طی دو هفته آینده مشخص خواهد شد که آیا توافق میان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل کافی خواهد بود یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که نفس این توافق هیچ دسترسی ایجاد نمی کند. وی افزود بر اساس گزارش هایی که ایران بعداً خواهد داد، نوع دسترسی ها در زمان خود مورد مذاکره قرار می گیرد. پیشتر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که این توافق می تواند گامی حیاتی در دیپلماسی هسته‌ای باشد، مشروط به اینکه ایران اجرای سریع آن را تضمین کند.
از گلناز اسفندیاری شنیدید. و اما در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس و استاد دانشگاه، و این موضوعات رو با او در میون گذاشتم و از او در ابتدا پرسیدم که آیا آنطور که رافائل گروسی گفته این اتفاقی که افتاد گامی مهم در مسیری درسته؟
مسیر درست به این مفهوم که ایران در NPT باقی میمونه، بله، برای اینکه ایران دو راه حل بیشتر نداشت و من معتقد بودم که در دراز مدت نمیتوانه سیاست ابهام رو پیش ببره، یا باید روابطش رو با آژانس به طور کلی قطع میکرد و این مفهومش این بود که جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب، و یا اینکه رابطه رو دوباره از سر میگرفت با آژانس و این کار انجام شده یک سند فنی برای اثرگیری بازرسی ها در تمام سایت ها بین آقای عراقچی و گروسی امضا شده. پس معلوم شد که در جمهوری اسلامی همینطور که پیش بینی میشد بخشی که تمایل داره همکاری بکنه با غرب قوی تر از بخشی است که خواستار این بود که به سمت سوی ساختن بمب بروند یا حداقل سیاست ابهام دراز مدت رو در پیش بگیرن.
در تمام این مدت آقای مساوی تحلیل ها این بود که اون بخشی که خواستار اون رویه بود بخشی بود که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بوده. پس این به این طور باید نتیجه بگیریم که آیت الله خامنه ای هم چرخشی کرده، یعنی آیت الله خامنه ای با این گروهی که الان شما دارین ازشون صحبت میکنید باید همراه شده باشه و این میتونه یک تغییر بزرگ باشه.
دقیقاً آقای خامنه ای هر روز که میگذرد نقش کمتری در مدیریت کلی نظام بازی میکنه و شکست های پی یا پی که خورده باعث شده در وضعیتی قرار بگیره که بخشی از نظام دیگه مانند سابق به روی اون حساب نمیکنه و میبینه که میتونه اراده خود رو تحمیل کنه به آقای خامنه‌ای. و این مسئله آژانس یکی از اون مسائلات بس برای اینکه مجلس ایران تصویب کرده بود کل تعلیق کلی همکاری ها با آژانس رو، ولی میبینیم که آقای عراقچی و آقای پزشکیان که دنبال این مسئله هستن، همینطور آقای لاریجانی، تونستن تحمیل بکنن خواسته خودشون رو به آقای خامنه‌ای و برای این تصویب مجلس هیچ گونه ارزشی قائل نشد.
ولی همچنان صحبت از این هست که تهران برای همکاری با آژانس از رویه های داخلی خودش پیروی خواهد کرد. این به چه معناست و آیا این میتونه رضایتمند باشه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در چارچوب رویه هایی که تهران مورد نظرشه بازرسی ها رو انجام بده؟
در رویه کلی آژانس اصلا مسئله‌ای با مسائل داخلی نداره، یعنی آژانس میخواد بازرسی های خودش رو در تمام سایت ها انجام بده، ولی از اونجا که حمله جنایتکارانه تجاوزکارانه اسرائیل و آمریکا به ایران صورت گرفته و یک موقعیت خاصی پیش اومده، تصمیم گیری ها رو سپرده شده به شورای امنیت ملی ایران و منظورشون این که اونها باید تصویب بکنن و این رو تصدیق بکنن که هنوز این کار رو انجام ندادن، ولی با توجه به اینکه آقای لاریجانی مسئولیت این کار رو به عهده داره و طرفدار این کاره، بگمانم مشکلی پیش نخواهد اومد.
به هر حال دو مسئله رو وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روش تاکید میکنه، یکی مسئله سازوکار ماشه که اگر در دستور کار قرار بگیره این توافق عملا از محل انتفاع خارج میشه، و مسئله دیگه اینه که اگر اسرائیل بخواد حمله احتمالی دیگری رو انجام بده با توجه به اقداماتی که اسرائیل در دست داره، نمونهش حمله ای بود که به دوحه صورت گرفت در هنگامی که به هر حال مذاکرات آتش بس قرار بود در اونجا شکل بگیره بین گروه افراطی حماس، و اگر چون اتفاقی بیفته فکر میکنید روند به چه سمتی خواهد رفت؟ ضمن اینکه ما میبینیم که کره جنوبی هم که رئیس نوبتی شورای امنیت پیشنویس قطعنامه رو داره پیش میبره.
کره جنوبی چون برجام به پایان خودش نزدیک میشه به اصطلاح قطعنامه رو داره پیش میبره که کلیه تحریم ها حذف بشه، برای اینکه طبق برجام باید این کار صورت بگیره. سه کشور اروپایی برعکس مکانیزم ماشه رو براه، نه اینکه براه انداخته باشند بلکه تصمیم دارن براه بندازن، و به نظر من اروپایی ها این مسئله رو عنوان یک پیروزی بزرگ برای خودشون عنوان خواهند کرد، یعنی مسئله توافق آژانس با جمهوری اسلامی رو. برای که اروپایی ها سه شرط گذاشته بودند، یکی توافق با آژانس، دوم مسئله حل شدن مسئله 400 کیلو اورانیوم 60% و سوم مذاکره با آمریکا. خب مذاکره با آمریکا رو که ایران میخواد، دائما هم میخواد مذاکره بکنه، همکاری با آژانس هم که با هم توافق کردن و اون 400 کیلو هم آژانس به هر حال به ایران خواهد اومد و رسیدگی خواهد کرد. از دید من اروپا میتونه به اصطلاح اهرم فشار مکانیسم ماشه رو که به کار انداخته بود به عنوان یک پیروزی برای خودش بدونه و اون رو کنار بگذاره.
و در نهایت اینکه ما شاهد این هستیم که مصر این بار به عنوان یک میانجیگر مطرح میشه، در صورتی که به هر حال روابط ایران و مصر روابط نزدیکی در گذشته نبوده. آیا این مسئله رو باید به عنوان یک اتفاق مهم ارزیابیش کرد؟
مصر فعالیت‌های خیلی زیادی داشته اخیراً برای که رابطه با آژانس بین ایران و آژانس برقرار بکنه. دوم، مصر یکی از کانال‌های ارتباطی با آمریکایی‌هاست و نقش مهمی در منطقه بازی میکنه. و سوم اینکه جمهوری اسلامی سعی داره روابطش رو با مصر حسنه بکنه و دوباره رابطه عادی با مصر داشته باشه، و این هم خودش یکی از عقب نشینی های آقای خامنه ایست. میدونیم که آقای السیسی کسی است که با کودتا سر کار اومد و رئیس جمهور منتخب مصر رو در زندان کشت و آقای خامنه ای مخالفت کرده بود، و این هم یکی دیگر از به اصطلاح نرمش های قهرمانه آقای خامنه است.
بله، شنیدید از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. یه مقدار فاصله بگیریم از مسائل سیاسی مبتلا به ایران، به یک موضوعی در ارتباط با زنان بپردازیم که شاید موضوع آموزنده‌ای هم باشه. 60 سال انتظار یک زن اهل کره جنوبی برای اعاده حیثیت و احقاق حقوقش به وسیله دادگستری این کشور نه تنها به ثمر نشست، که هم دادستانی و هم دادستان ارشد کره جنوبی تمام قد از او به دلیل پایمال کردن حقوقش عذرخواهی کردند. ماجرای به زندان افتادن این زن رو در سن 18 سالگی به دلیل کندن بخشی از زبان یک مهاجم و متعرض از الهیه روان شد بشنوید.
چای مالجا، زن امروز 79 ساله، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. به گزارش نیویورک تایمز، او در نشست خبری پس از دادگاه تجدید نظر گفت که مردم می گفتند کارت مثل زدن تخم مرغ بر سنگ است، که احتمالاً ضرب المثلی کره‌ای مشابه مشت بر آب کوفتن خودمان است. چای مالجا تاکید کرده که نمیتوانسته این بی‌عدالتی را به گور بسپارد و فراموش کند، و میافزاید که میخواسته به قربانیانی که در شرایط مشابه قرار میگیرند امید بدهد. چای میگوید در نهایت چنان تحت تاثیر جنبش میتو قرار گرفت که درخواست تجدید نظر داد. پرونده چاو مالجا به نمادی از مبارزه زنان در جامعه مرد سالار بدل شده و گروه های حمایت از حقوق زنان او را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند. اما شرح ماجرایی که اکنون بعد از 60 سال روند قضاییش به ثمر نشسته و دادستانی کره جنوبی را عمیقاً به عذرخواهی واداشته این بود که 61 سال پیش دختری 18 ساله اهل کره جنوبی مورد تعرض و تلاش برای تجاوز قرار می‌گیرد. مهاجم روی او افتاده و زبانش را به دهان چای مالجای 18 ساله وارد می کند. دختر جوان هم زبان او را گاز گرفته و بخشی از آن را می کند و به سرعت فرار می کند. مهاجم 21 ساله بعد از 17 روز با دوستانش به خانه خانواده دختر می رود و پدر او را با چاقو تهدید می کند و علیه دختر به دلیل ایراد آسیب شدید اقامه دعوی می کند. دختر جوان هم متقابلا شکایتی علیه مهاجم به دلیل تلاش برای تجاوز، ورود غیرقانونی و اخاذی مطرح می کند. اما به جای مهاجم در نهایت چای مالجا به دلیل معلول کردن مرد جوان به 10 ماه زندان محکوم می شود، که تا زمان حکم 6 ماه را در زندان گذرانده بود. بقیه حکم البته تعلیقی شد. دادگاه معتقد بود که واکنش دختر جوان فراتر از حد معقول دفاع مشروع از خود بوده، و اما مهاجم تنها به 6 ماه حبس، آن هم از نوع تعلیقیش محکوم شده بود. پس از 60 سال با شکایت دوباره زن امروز 79 ساله، دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر درخواست او را رد کردند. اما دیوان عالی کره جنوبی 10 ماه پیش اعلام کرد که حق این زن 6 دهه پیش به دلیل تحقیقات و محاکمات غیرعادلانه پایمال شده است، و کار بدانجا رسیده که دادستانی کره جنوبی از او به همین دلیل عذرخواهی کرده است. دادستان ارشد کره جنوبی که شخصا در جلسه دادگاه تجدید نظر حاضر شده بود گفت دادستانی خامنه‌ای در ایفای نقش خود شکست خورده و در مسیر خلاف حرکت کرده بود. دادستان ارشد اعتراف کرده که دادستانی درد و رنجی بی اندازه به چوی مالجا وارد کرده، خانمی که باید به عنوان قربانی خشونت جنسی مورد حمایت دادستانی قرار می گرفت. دادستان ارشد گفته است که عمیقاً به همین دلیل عذرخواهی می کنند.
الهی روانشاد گزارش میداد و با این گزارش میریم سراغ مهران کریمی تا تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سپاس از تو محمد. بله، اسرائیل امروز چهارشنبه صنعا پایتخت یمن و منطقه الجوف را در شمال یمن هدف حملات سنگین هوایی قرار داد. تلویزیون المسیر تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرد که یک مجتمع دولتی در الجوف هدف قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حملات چندین تن کشته و زخمی شدند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که از جمله اهداف این حمله مقر اردوگاه‌های نظامی حوثی‌ها بوده. ساکنان صنعا به رویترز گفتند که یکی از این حملات به مخفیگاهی صورت گرفته که به عنوان مقر فرماندهی و کنترل استفاده می‌شد. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند با کمک پیمان ناتو سرنگون کرده. همزمان کاردار روسیه در لهستان گفت ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و روسی بودن پهپادها را اتهام بی اساس خواند. رسانه‌های دولتی روسیه نیز خبر دادند دیپلمات ارشد این کشور در ورشو به وزارت خارجه لهستان احضار شده. به دنبال این اتفاقات فعالیت چند فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه ورشو برای ساعاتی متوقف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد الیزابت سورکوف و پژوهشگر اسرائیلی روسی ربوده شده در عراق از سوی گروه کتائب حزب الله آزاد شده. خانم سورکوف پژوهشگر دانشگاه پرینستون است که در سال 2023 در بغداد ناپدید شد. گروه کتائب حزب الله از جمله گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران در عراق است. دونالد ترامپ در پیامش نوشت او پس از ماها شکنجه اکنون در امنیت در سفارت آمریکا در عراق قرار دارد. و یک روز پس از عملیات مرگبار اسرائیل علیه مقامات ارشد گروه افراطی حماس در ساختمان دفتر سیاسی این گروه در دوحه، ده ها کشور و نهاد بین المللی این حملات را محکوم کردند. اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، چین، ترکیه و کشورهای عرب منطقه از جمله این نهادها و کشورها هستند. رهبران عربستان، اردن، امارات متحده اعلام کردند که برای ابراز حمایت از قطر به دوحه سفر می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه سه‌شنبه در نخستین واکنش ناخشنودی خود را از عملیات اسرائیل ابراز کرد. و سازمان دهندگان کاروانی از قایق‌های کمک رسانی به غزه می‌گویند اواخر وقت سه‌شنبه یکی از قایق‌های آنها در آب‌های تونس هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
مهران کریمی و تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد رو که همزمان با حمله هوایی مسکو به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند با کمک ناتو سرنگون کرده. در همین حال کاردار روسیه در لهستان روسی بودن پهپادها رو رد کرده. بابک غفوری آذر.
جدی‌ترین نقض حریم هوایی یک کشور عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین. مقام‌های لهستان می‌گویند ارتش این کشور با کمک نیروهای نظامی پیمان ناتو پهپادهای وارد شده به حریم هوایی لهستان را سرنگون کردند. سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه همزمان با تهاجم موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین چند پهپاد هم وارد حریم هوایی لهستان شدند. و ارتش این کشور با بستن آسمان به کمک نیروهای نظامی عضو پیمان ناتو به مقابله با آنها پرداخت. دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفته است حریم هوایی این کشور در ساعت‌های مختلف سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه دست کم 19 بار با ورود پهپادها نقض شد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از پهپادهای سرنگون شده در نقاط مختلف لهستان به ویژه در نزدیکی مرز بلاروس منتشر شده است. در یکی از آنها آسیب به سقف یک خانه و اتومبیل پارک شده در کنارش دیده می شود. گفته شده بیشتر پهپادها از بلاروس وارد لهستان شده بودند. این اتفاق همچنین باعث بسته شدن موقت 4 فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه‌های ورشو و پایتخت این کشور شد. دولت لهستان نقض حریم هواییش را اقدامی خصمانه خوانده که جان شهروندانش را به خطر انداخته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان صبح روز چهارشنبه در آغاز نشست اضطراری کابینه این کشور گفت کشورش در نزدیکترین زمان به وقوع یک درگیری نظامی از زمان جنگ جهانی دوم به این سو قرار گرفته است. این کشور گفته است که بند 4 پیمان ناتو را برای تشکیل جلسه به دنبال تعرض به یکی از کشورهای عضو فعال کرده است. یک مقام نظامی پیمان ناتو تایید کرده که در عملیات رهگیری و سرنگونی پهپادها نیروهای این پیمان از کشورهای مختلف مشارکت داشتند. این برای نخستین بار است که ناتو پهپادهایی را در حریم هوایی یکی از کشورهای عضوش سرنگون می‌کند. در حالی که انگشت اتهام‌ها به سمت روسیه است، کاردار این کشور در لهستان گفت ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و اتهامات مطرح شده را بی‌اساس خوانده است. رسانه‌های دولتی روسیه نیز خبر دادند دیپلمات ارشد این کشور در ورشو به وزارت خارجه لهستان احضار شده است. مقام‌های کشورهای مختلف اروپایی و اتحادیه اروپا در نخستین واکنش‌ها با محکوم کردن این اتفاق از پشتیبانی و حمایت یک دستشان از لهستان صحبت کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حتی گفته است شواهد اولیه نشان می‌دهد اقدام روسیه نه تصادفی بلکه عمدی بوده است. در همین حال ارتش بلاروس با انتشار بیانیه‌ای گفته این کشور هم شاهد ورود پهپادها به حریم هواییش بوده و گفته جنگ الکترونیکی روسیه و اوکراین باعث تغییر مسیر پهپادها شده است. در آمریکا چند سناتور و نمایندگان کنگره واکنش‌های شدیدی نشان دادند. از جمله سناتور کریس مورفی هشدار داده پرواز اجسام متعلق به روسیه بر فراز یک کشور عضو ناتو موضوعی بسیار جدی است. در حالی که نماینده جمهوری‌خواه جوئل ویلسون آن را اقدام جنگی خوانده و خواستار تحریم‌های سخت‌تر علیه مسکو شده است. بنابر پیمان نظامی ناتو حمله به هر یک از اعضا حمله به کل اعضای ناتو محسوب می شود و تعهد دفاع از کشوری که به آن حمله شده برای همه اعضا الزامی است، از جمله ایالات متحده آمریکا. حالا اتحادیه اروپا بیش از پیش نگران کشیده شدن هرچه بیشتر دامنه درگیری نظامی آغاز شده در اوکراین به مرزهای این اتحادیه است، نگرانی که از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین وجود داشت و حالا سایه تحقق آن هرچه بیشتر محتمل شده.
بابک غفوری آذر بود. الیزابت سورکوف، یک پژوهشگر اسرائیلی امور خاورمیانه که 2.5 سال گروگان یک گروه شیعی مسلح متحد جمهوری اسلامی ایران در عراق بود، آزاد شد. رویا ملکی جزئیات بیشتری برامون داره.
پس از 903 روز انتظار بی‌صبرانه منتظریم تا تمام عشقی را که در این مدت در دل نگه داشتیم نثارش کنیم. اینها را اما میگوید، خواهر الیزابت سورکوف، پژوهشگر اسرائیلی روسی که ماه مارس 2023 در بغداد روبوده شد و حالا آزاد شده است. پژوهشگر 38 ساله اسرائیل در امور خاورمیانه که در شبکه اجتماعی ایکس 10,000 دنبال کننده دارد و آنطور که خودش را معرفی کرده شیفته حقوق بشر است. او دانش آموخته دانشگاه آمریکای پرینستون و عضو اندیشکده راهبرد سیاست نیو لاینز است، دارای تابعیت اسرائیل و روسیه ولی ساکن آمریکا. آزادی او را نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا تایید کردند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس نوشت الیزابت پس از تحمل ماه‌ها شکنجه در امنیت کامل در سفارت آمریکا در عراق است. بنا به آنچه رویترز به نقل از مقام‌ها می‌گوید، بیش از 2 سال پیش الیزابت سورکوف در جریان یک سفر تحقیقاتی به عراق توسط گروه شبه نظامی کتایب حزب الله، گروه مسلح متحد ایران در عراق، روبوده شد. خبرگزاری فرانسه هم نوشت این پژوهشگر در چارچوب تحقیقات خود در مورد منطقه بر جناح‌های طرفدار ایران و به ویژه جنبش مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق تمرکز کرده بود. روایت‌ها از نحوه روبودن او متفاوت است. خانواده‌اش با تأکید بر اینکه الیزابت در چارچوب امور تحقیقاتی دانشگاهی و در زمینه آشنایی و دوستی با افرادی در عراق به این کشور سفر کرده بود، می‌گویند او از خانه‌ای که در بغداد اجاره کرده بود روبوده شد. اما یک منبع اطلاعاتی عراقی 2 سال پیش به خبرگزاری فرانسه گفته بود او هنگام خروج از یک کافه در بغداد روبوده شد. حالا پس از بیش از 2.5 سال محمد شیا اسدانی نخست وزیر عراق آزادی این پژوهشگر اسرائیلی روسی را حاصل ماه‌های متمادی تلاش تشکیلات امنیتی عراق می‌داند. سباهن امان سخنگوی امور نظامی نخست‌وزیر عراق هم گروگانگیرها را یک گروه یاغی نامیده و گفته کشورش به تعقیب همه افراد مسئول ادامه خواهد داد تا اطمینان یابد که پاسخگوی اعمالشان باشند. اینها در حالی است که یک سخنگوی وابسته به کتایب حزب الله به خبرگزاری فرانسه در بغداد گفته اصلاً برای آزادی الیزابت سورکوف عملیات آزادسازی انجام نشده، بلکه او رها شده است. این منبع آگاه گفته الیزابت سورکوف طبق شرایط مورد نظر این گروه که مهمترین آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون جنگ است، آزاد شده، نه آزادسازی. این ادعا از سوی منابع رسمی عراق تاکنون تایید نشده است.
رویا ملکی گزارش می‌داد. برگردیم به ایران. رئیس قوه قضاییه صحبت‌هایی رو کرده که تو صحبت‌های خودش مستقیما رفته سراغ مسئله سقط جنین. در نظر داشته باشید که این روزها در مورد فرزند آوری زیاد صحبت میشه در رسانه‌های رسمی. حالا آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای میگه که سقط جنین فقط یک جنایت شخصی نیست و پزشکی هم که این کارو انجام میده به صنف خودش خیانت میکنه و یه گام هم بالاتر رفته، گفته نباید در مورد این پزشکان ارفاق کرد. بشنویم از شهریار سیامی بیشتر.
گزارش تصویری منتشر شده است که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید از دادسرای مرکزی استان گلستان درباره پرونده یک پزشک متهم به فروش قرص‌های سقط جنین با قاطعیت علیه سقط جنین صحبت می‌کند.
واقعا اینا قابل ارفاق نیستن.
نه جو الان بازش موقع دو تا پرونده
دقیقاً بدونید که ایشون صداقت نداره. یعنی صحبت‌های باسپورس دفاترش هم خلاف میگه، مسائل دیگه‌ش هم خلاف میگه. اینا زودتر پرنده‌هاشون تکمیل کنید بدید دادگاه و اینا از اون مواردی است که حتما باید درست تلارسانی بشه، ابعاد مختلفش واقعا باز بشه. این فقط یه جنایت واقعا شخصی نیست، یه پزشک قسم خورده، مثل شما واضی، مثل من واضی قسم خورده، پروانه گرفته. اینا خیانت به اعتماد مردم، خیانت به قانون هستش، خیانت به صنف خودشون هستش. میدونی یک پزشک غیر متعهد مجرم بعد چقدر آبروی همه پزشکان رو میبره؟
علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما این گزارش را تهیه کرده است. کسی که مخالفان جمهوری اسلامی او را خبرنگار بازجو مینامند. آقای اژه‌ای در این سفر استانی خود از دادسراهای مرکزی استانهای گلستان و مازندران دیدار کرده و با پرونده‌های مختلفی روبرو شده، اما انتشار گسترده تصاویر گفته‌های او درباره پرونده سقط جنین میتواند هشداری باشد مبنی بر اینکه قوه قضاییه با سقط جنین برخورد قاطعی خواهد کرد. چنان که آقای اژه‌ای در این بازدید درباره پرونده پزشکان متهم به سقط جنین گفته، باید پرونده این افراد زودتر تکمیل و به دادگاه ارسال شود. افزایش جمعیت از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی است که با توصیه‌های مکرر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده و در سال 1400 هم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است. سقط جنین از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی مانعی برای این برنامه افزایش جمعیت محسوب می‌شود.
در همین ارتباط بشنوید نظر زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر امور زنان در سوئد رو.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در ارتباط با سقط جنین در ایران همیشه وجود داشته و اصلا قوانین ایران در زمینه سقط جنین به هر حال قوانین مشخصی هستند، دهه‌هاست دارن اجرا میشن، مبنای فقهی و دینی دارن و البته با اون سیاست‌هایی که حکومت در زمینه افزایش جمعیت داره همخوانی دارن. به حال سیاست‌های افزایش جمعیت حکومت در سال‌های اخیر نشون میده که اصلا با هر اقدامی که منجر به کاهش به اصطلاح تولد افراد باشه مخالفه، بنابراین میاد سیاست‌های ممنوعیت سقط جنین رو هم اتخاذ می‌کنه، شدیدتر می‌کنه طبعا. به هر حال ایدئولوژی حکومت هم که اصلا هیچ اختیاری رو به زن برای اینکه بخواد نسبت به بدنش حق انتخاب و کنترل داشته باشه نمیده، اما ممکنه حالا الان دوباره هشدار دیگری داده شده باشه، ممکنه به دلیل این باشه که موارد سقط جنین به خصوص سقط به اصطلاح غیر قانونی در ایران افزایش پیدا کرده باشه. البته ما آمار دقیق و موثقی نداریم از روند افزایش سقط جنین در سالهای اخیر در ایران، اما برآوردها، گزارش‌های مختلف نشون میده که به هر حال یه افزایش قابل تأملی وجود داشته در بحث سقط جنین، به خصوص سقطی که به اصطلاح غیر قانونی خونده میشه بر اساس قوانین در ایران. خب این طبعا میتونه منطقی باشه به خاطر اینکه اگر این رو در نظر بگیریم که زنان نسبت به حقوق خودشون آگاهی‌های بیشتری رو کسب کردن در جامعه ایران و دارن هرچه بیشتر تلاش میکنن برای اینکه بتونن کنترل بر بدن خودشون رو به دست بیارن، از جمله کنترل بر حجاب، یعنی اختیاری شدن حجاب رو خواستارش هستن و خیلی هم دارن براش مبارزه میکنن. در موارد بسیاری زنان دارن تلاش میکنن حوزه‌های کنترلشون رو بر سرنوشتشون، بر بدنشون گسترش بدن با وجود همه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و فشارها و ستم‌ها و تبعیض‌ها. خب طبعاً در بحث سقط جنین هم احتمالاً ما شاهد این هستیم که حتی اگه آمار دقیقی نداشته باشیم ولی گزارش‌ها نشون میده احتمالاً شاهد این هستیم که تلاش زنان هم برای انجام سقط جنین ممکنه بیشتر شده باشه. بنابراین وقتی که این چون این پدیده‌ای اتفاق افتاده باشه، خب طبعاً حکومت میخواد اعمال فشار بیشتری بکنه بر زنان و بر پزشکان، برای اینکه پزشکان هستن که احتمالاً این کار رو دارن انجام میدن و اساساً هر چیزی که در ارتباط با اعمال کنترل بر بدن زنان باشه داره حقوق زنان رو نقض میکنه. این چیز خیلی روشنه، دهه هاست که این اتفاق داره میفته و دهه هاست که این نقض حقوق زنان مشخصا، حالا اگه در باره بحث سقط جنین بخوایم صحبت بکنیم، داره در این زمینه نقض میشه و نه فقط حقوق زنان نقض میشه بلکه جان و سلامت اونها هم داره به خطر میفته، برای اینکه بسیاری از زنان با وجود ممنوعیت‌های قانونی که وجود داره میرن به سمت سقط جنین و مجبورن که به اصطلاح از راه‌های غیرقانونی و به اصطلاح زیرزمینی این کار رو انجام بدن و این طبعا سلامت اونها رو به خطر میندازه، ممکنه جان خودشون رو از دست بدن، ممکنه به بدنشون لطمه بخوره و دیگه نتونن مجددن اون زمانی که میخوان بچه دار بشن و بسیاری از تبعات دیگه.
زهرا باقری شاد در سوئد بود و بریم سراغ دریاچه ارومیه که وضعیت خوبی نداره و خیلی غم انگیزه. جلال سعیدی مرثیه‌ای خونده برای دریاچه ارومیه.
تو رنج ها از این غم جان که میکشم، دریاچه ارومیه را خواه میکشد.
مرثیه خانی برای دریاچه‌ای که دیگر نیست، حتی برای بسیاری از مردم ایران هم عادی شده است. دریاچه ارومیه، زمین ترک خورده امروز که زمانی نگین شمال غرب ایران بود، حالا دارد به یک خاطره تبدیل می شود و پرسش بسیار مهمی که باقی می ماند این است: چه چیزی آن را خشکاند و چه سیاست ها و بی تدبیری هایی باعث شدند که حالا این دریاچه به یک خاطره تبدیل شود؟ در حدی که تصاویر ماهواره‌ای تازه هم محو شدن پهنه آبی ارومیه را تایید می کنند. اما ریشه فاجعه فقط در آسمان و اقلیم نیست. کارشناسان این مقوله معتقدند سیاست و حکمرانی آب در این فاجعه نقش اصلی را بازی کردند. از سدسازی و برداشت بیرویه تا تشویق کشت‌های پرمصرف، سیاست‌های مدیریتی در زمینه آب و خاک در چند دهه اخیر در ایران طبق گفته کارشناسان همه آن چیزی است که شاید در تاریخ حکمرانی اقلیمی باید به عنوان آینه عبرت تدریس شوند. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در مصاحبه با پادکست چلچراغون:
ما کشورمون رو تبدیل به یک آبکش کردیم. یعنی که میزان متوسط افت سطح آب زیرزمینی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه 35 سانتی متر در ساله و این 35 سانتی متر باعث بزرگترین فاجعه محیط زیستی شده که الان قصه عبرتی شد دانش آموزان استرالیا دارن میخونن.
از سوی دیگر این مسئله به روش‌های حکمرانی و اعمال مدیریت آب و خاک هم مربوط می‌شود. علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، در مصاحبه با رکنا و خامت این مسئله را در حدی دانسته که نحوه مدیریت آب در ایران را به نوعی باجدهی حاکمیت به مردم نسبت داده است.
به نظر من آب باج حکومت به مردم، باج حاکمیت به مردم. چرا؟ چون شما تنها منبعی که براش دولت به معنای استیت من خدمت فراهم کنم، برایش هزینه نمی کنه. بارش آسمانی است. این بارش آسمانی میاد، حاکمیت هم میاد، بیخود برداری کیفتون رو بکنه دیگه، بکارید هر کار دوست دارید بکنه با اینا. و با این کار چیکار میکنه؟ خب یه عده زیاد سرکار مشروط میشن و دولت های تیک میزنن، میگن خب ایجاد اشتغال کردید، ولی از منبعی که محدوده و هر روزم محدودتر میشه. من به میگم باج حکومت یا حاکم مردم، برای اینکه مردم سرشون گرم کشاورزی باشد و به نوعی به همه فخر بپوشه که در دولت من این میزان اشتغال ایجاد شده است.
در حقیقت تناقض از جای شروع شده که سیاست خودکفایی غذایی با اقلیم خشک ایران گره خورد. به جای اصلاح الگوی کشت و قیمتگذاری واقعی آب، استفاده بیروی از چاه‌ها و برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی زیاد شد و همین منجر به عدم توازن بین آب و تبخیر گشت. در این میان ناهمخوانی نهادی هم مزید علت شد تا سوء مدیریت به عنوان عامل اصلی این فاجعه زیستی قلمداد شود. در حدی که کارشناسانی مثل شریعت معتقدند که اگر مدیریت آب به خود مردم واگذار می‌شد، نتیجه بسیار بهتر از چیزی بود که الان مشاهده می‌کنیم.
ولی غافل از این که این کشور همیشه کشور خوشمنیمی خوشی بوده و خود مردم اگر به دست می‌گرفتن حکمرانی آب رو، به اعتقاد من هیچ وقت به این وضعیت دچار نمی‌شد. تو مردم در ایران همیشه ثابت کردن که ما میدانیم آب کمه و از آب بهتری نحو استفاده میکردن. همین الان هم من به جرأت میتونم بگم اگر ما 100 میلیارد متر مکعب علاوه بر 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر رو اضافه بکنیم، ما بشه سهممون از بارش های آسمانی که 200 تا 200 میلیارد متر مکعبش بماند، باز هم مطمئن باشه 4 سال بعد میگیم ما مشکل مواجه خوشحالی شدیم.
مرگ یک دریاچه فقط حذف یک سطح آب نیست. پیامدهای چنین تحول عظیمی عرصه‌های مختلف زندگی مردم از سلامت و اقتصاد گرفته تا بیکاری و مهاجرت‌های اجباری را در بر می‌گیرد.
خشک شدن دریاچه ارومیه یکی از بحران‌های زیست محیطی بزرگ ایران و منطقه و تبعات بسیار گسترده و عمیقی در همه حوزه‌ها هم از محیط زیست، بهداشت، اقتصاد، اجتماع و حتی امنیت داره. ببینید خشک شدن دریاچه ارومیه و بستر نمکی که ایجاد شده باعث بازتاب نور خورشید میشه و یک پدیده اصطلاح هم بهش میگن به نام اثر جزیره گرمایی در یک مقیاس منطقی ایجاد میشه که باعث افزایش دمای محیط میشه. بستر نمکی وقتی خورشیدش میتابه افزایش دما، یعنی ما از این بعد ارومیه و آذربایجان و حتی شرقی و حتی کردستان با شرایط آب و هوایی گرمتر و خوشتر از قبل همین تابش خورشید روی بستر نمکی که بهش اصطلاحا هم میگن اثر جزیره گرمایی ایجاد خواهد شد.
بنابر تحقیقی که در دانشگاه شهید بهشتی تهران صورت گرفته، خشکی دریاچه ارومیه و بالا رفتن غلظت نمک در بستر آن باعث تغییرات گسترده‌ای در بافت اکوسیستم این منطقه شده است. در حدی که نه تنها فلامینگوهای معروف این دریاچه آن را ترک کردند، که دست ماموران محیط زیست در حمایت از گوزن زرد ایرانی و قوچ ارمنی که در جزایر درون دریاچه تکثیر شده بودند را هم بسته است و این گونه ها را هم در خطر نابودی قرار داده است. علیرضا شریعت اما در مصاحبه با رکنا آینده را حتی از امروز هم بدتر می‌داند و آسیب‌های ناشی از خشک شدن این دریاچه را برای جمعیت 3 میلیونی ساکن پیرامون آن بسیار خطرناک.
ما در آینده با بروز بادهای منطقه که باعث بشه این بستر خشک گرد و غبار نمکی بلند بشه، ما افزایش شدید آسم خواهیم داشت، برونشیت خواهیم داشت، آلرژی‌ها و سایر بیماری ریوی در جمعیت محلی.
کودکان و افراد سالمند مثل همیشه مهمترین و حساسترین گروه هایی هستند که در مناطق پیرامونی این دریاچه می توانند از این خشکی آسیب ببینند.
اون مشکلات پوستی و چشمی رو زیاد میکنه. اینم یه آرزوی دیگه است که الان ما در اطراف دریاچه اکثر روستاها با این مشکلات مواجهن و در بین کودکان و دانش آموزان هم به شدت دیده شد.
با توجه به اینکه جمعیت پیرامونی این دریاچه عموماً کشاورز و دامدارند، خشکی این دریاچه و خشکسالی ناشی از آن منجر به از دست رفتن هزاران شغل و کسب و کار می شود و طبق گفته های شریعت مهاجرت های ناخواسته و اجباری از مهمترین پیامدهای چنین تغییری خواهد بود.
کاهش منابع آبی باعث از بین رفتن کشاورزی دامداری منطقه می شود. شغل اکثر غریب به طبق مردم که معیشت اصلی ساکنان رو تحت وقتی شما معیشت کشاورز و دامدار به خطر بیفته ناگزیر به چی میشن؟ مهاجرت. به کجا فکر میکنید؟ میان به اطراف شهرهایی بود و این اتفاق در تهران و اصفهان افتاده و جمعیت اطراف شهرهای بزرگ جمعیت مهاجرن که هیچ دلبستگی به اون شهرها را فقط اجبارن اومدن و میرن سراغ شغل‌های خدماتی.
داستان ناپدید شدن دریاچه ارومیه در کنار حکایت خشک شدن رودخانه زاینده رود و باتلاق گاوخونی آینه تمام نمای حکمرانی آب و در ابعادی بزرگتر مدیریت زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی در ایران است. با مشاهده روندها و اولویت‌های حاکمیت در ایران کنونی به نظر نمی‌رسد که نجات این ثروت‌های ملی از اولویت‌های کشور باشد. مسئله‌ای که تا به امروز به اندازه‌ای به تعویق افتاده و دیر شده است که دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران آن را یک فاجعه تمام عیار منطقه‌ای می‌داند. اکوسیستم پرهیاهوی سابق ایران در دریاچه ارومیه این روزها به خاطر مهاجرت اجباری انسان‌ها و جانداران دیگر ساکنش دچار سکوتی دردناک شده است. سکوتی که در صورت عدم آغاز یک اقدام نجات ملی و فوری فردا همه زیستبوم‌ها و تالاب‌های دیگر ایران را هم فرا خواهد گرفت.
ای نور دیدگان من، ای جان روشن، فیروز اینکین درخشان میهنم، چون خوش سال عاطفه ها پر ترک نباش، بر روی زخمای دل ما نمک نپاش، بر روی
مرثیه‌ای بود از جلال سعیدی برای دریاچه ارومیه. امیدوارم روزی برسه که به جای مرثیه خوندن بتونیم کارهای اساسی بکنیم برای حفظ میراث ارزشمندی که از نیاکانمون به دست ما ایرانی‌ها رسیده. شبتون خوش.